آینده ایران، آینده جمعیتی ایران. کارشناسان معتقدند این آخرین فرصت‌ها برای افزایش جمعیتی ایران است و با بسته شدن پنجره جمعیتی ما به زودی با بحران پیری جمعیت و عوارض و پیامدهای آن مواجه می‌شویم. به یاد داشته باشید که بنیان فردا امروز در دستان ماست. در برنامه‌های مختلف از موضوعات مرتبط با فرزند آوری و جوانی جمعیت گفتیم. در برنامه امروز درباره موانع روانشناختی فرزند آوری و راهکارهای آن خواهیم گفت. کارشناس و مهمان ارجمند این برنامه آقای دکتر علیرضا لاور، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده هستند. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. عرض ادب محضر شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم که مصداق این مصرع باشیم که گفت سخنی گوی که دیگران را به کار آید، نه آنکه خوش آید.
انشاءالله در برنامه‌های گذشته از فرمایش‌های شما استفاده کردیم و امیدواریم که این برنامه هم برای مخاطبانمون مفید باشه. آقای دکتر لاور، موانع روانشناختی فرزند آوری موضوعی که فکر می‌کنم خیلی میشه دربارش صحبت کرد و ترجیح میدم وقت رو اصلاً از دست ندم و به سرعت بریم سراغ اصل مطلب. چرا برخی از دخترها و پسرهای ما به هر ترتیبی، حالا با وجود تمام موانع و مشکلات و دشواری‌هایی که احیاناً پیش روشون بوده، زندگی مشترکشون رو آغاز کردند، ازدواج کردند، اما همچنان با وجود اینکه چند سال از شروع زندگی مشترکشون میگذره مایل به فرزند آوری نیستند؟ چه دلایل روانشناختی داره؟
بله، بسیار ممنون از سوال درستتون. به واسطه اینکه بسیاری از رفتارهایی که ما از مخاطبینمون می‌بینیم تو سطح جامعه یک پایه شناختی داره، یعنی بر اساس طرحواره و انگاره ذهنی که در واقع تو ذهن مخاطب شکل گرفته و نتایجی که از اون اتفاقات تو ذهنش در واقع ترسیم کرده رفتارش رو چیکار می‌کنه، مدیریت می‌کنه. بسیاری از این رفتارهایی که ما داریم خروجیش رو میبینیم، مثل تأخیر در فرزند آوری توسط زوجین یا اساساً در واقع مدل و سبک زندگیشون بر اساس اون دایره شناختیه که تو ذهنشون شکل گرفته. حالا این دایره شناختی چجوری شکل میگیره؟ عوامل متعددی داره که من فکر کنم که یک به یک ما اون چالش رو بگیم و در واقع بعدم بلافاصله در واقع ریشه‌اش رو بگیم، میتونیم تحلیل درستی داشته باشیم. اولین ساختار ذهنی و انگاره ذهنی که مخاطب باش مواجه میشه اینه که اساساً من الان تازه ازدواج کردم، یا بذار یه چند سالی از ازدواجمون بگذره، بله، جوانی کنیم، بله، به تعبیری خوش بگذرونیم،
خوش بگذرونیم، آره، خیال راحت و آسوده، آره، تفریح کنیم.
و اگر فرزند داشته باشه این دست و باگیره، یعنی این خانش ذهنی وجود داره.
بله،
خب این از کجا رقم میخوره؟ از اونجایی که ما اساساً مدل بیان فرزند رو تو زندگیمون یک موجود دست و پاگیر و مانع در واقع تلقی کردیم. ببین، من تأکید میکنم حتما حضور فرزند در خانواده خانواده رو دچار چالش میکنه و ما نیازمند مدیریت خواهیم بود. قطعا شما یک فرد سومی وارد خانواده شده که نیازمند مدیریت بیشتریه تا وقتی که من بخوام در واقع خودم و همسرم مدیریت بکنم. ولی اتفاقی که میفته اینه که این مدیریت ضریب خوشبختی زندگی رو افزایش میده. ما به اون ضریب خوشبختی معمولا دقت نمی کنیم. یه بخشیش برمیگرده چی؟ به خانش ما از حوزه فرزندآوری. من این سوال رو از مخاطبین میپرسم. به محض اینکه بگن یکی بار داره، یک خانمی داره دوران حاملگی و بارداریش رو طی میکنه، چه تصویری تو ذهن مخاطب شکل میگیره؟ ببین، من میخوام بگم بازنمایی تصویر یک خانمی که داره مادر شدن رو تجربه میکنه، از بازنمایی تلویزیونی و فیلم های سینمایش ببینید که همراه با نمیدونم درد و مشقت و اینهاست، تا اینکه اون بچه دائم داره گریه میکنه. من اشاره میکنم به عرض کنم خدمتون که اون انیمیشن معروف بچه رئیس که شاید بتونم بگم خیلی از خانواده ها اونو دیدن. ببینید چه تصویر شیرینی از فرزند رو او داره بازنمایی میکنه. ببینید این بازنمایی تصویرها تو حوزه شناخت مخاطب اثر میذاره. ما بسیاری زیاد مراجعینی داریم که زن و شوهرهای جوانی هستن، تحصیل کرده هستن، فرزنددار هستن و وقتی که مراجعه میکنن برای اینکه ما چگونه فرزندمون رو تربیت بکنیم، ببینیم که 6 ماه یه سال بیشتر از ازدواجشون به صورت رسمی عرض کنم خدمتون نگذشته، وارد فرایند تصمیم برای فرزند آوری شدن یا اساساً 1-2 سالی گذشته فرزندشون دنیا اومده و الان داره اون دوران در واقع نونهالی رو طی میکنه و اونها دغدغه تربیت رو در واقع دارن و پیگیر هستن برای اینکه اتفاق بیفته. اینها تحصیلات آکادمیک هم دارن، تحصیلات تکمیلی هم دارن، جوان هم هستن، مسافرت هم میرن، عرض کنم خدمتتون خوشحالی و مجلس شادی و همه اینها هم رو تجربه میکنن تو زندگیشون.
پس ببینید من درست متوجه شدم، میفرماییم که درسته که حضور یک فرزند دشواری های خاص خودش رو داره، اما ما به عنوان پدر و مادر میتونیم با برنامه ریزی درست هم به تفریحمون برسیم و هم یک فرزند رو در کانون خانواده پرورش بدیم. قطعا. و اینکه این برنامه ریزی و اینکه ما از پسش بر بیایم یک سرمایه‌ای برای ما رقم میزنه با نام رضایتمندی از زندگی که خودش میتونه یکی از مؤلفه های خوشبختی باشه. دقیقاً درسته.
ببینید اتفاقی که میفته اینه که باز تاکید میکنم بازنمایی حضور فرزند چیه. ببین ما ارزش گذاری این مسئله رو باید نشون بدیم و با قاطعیت میتونم بگم این یه مقدار امر سختیه. چرا سخته؟ چون پدر و مادر به تعبیری بالقوه، یعنی زن و شوهر جوانی که تجربه پدر و مادر شدن رو نچشیدن، تصویرشون یک تصویر مبهمی از فرزنددار شدن.
بله.
ما همیشه تو کارگاهامون تو دانشگاه این مثال رو میزنیم، میگیم که وقتی یکی مجرد باشه، فرد بفرمایید رفته یه فست فودی، یه مثلا پیتزایی رو میخواد بخوره، هر چی بیشتر خودش بخوره بیشتر لذت میبره. وقتی ازدواج کرده و فقط بتونه یه دونه پیتزا بخره و مجبور بشه نصفش بکنه و این نصفه رو در واقع خودش بخوره و نصف دیگر رو همسرش در واقع اون پیتزا رو بخوره، چه اتفاقی میفته؟ به لحاظ حجم پیتزای شاید کمتر خورده باشه ولی سطح رضایتش بسیار بالاتره.
حالا انشالله که اینطور باشه، البته در مورد افراد مختلف که تمایل،
اگه ببین اگه عاشقانه همسرش رو دوست داشته باشه واقعا اتفاقا براش تجربه
نه آقا بعضی هم هستن که عاشقانه همسرش رو دوست دارن اما واقعا شکموان و واقعا غذا رو دوست دارن. حالا این یه مزاح بود، یه استثناء.
حالا تو اتفاق فرزنددار بودن هم همین اتفاق وجود داره. ببین وقتی که همین اتفاق رو شما از یک مادر سوال بکنید، اون سطح رضایت و خوشحالی که از لبخند زدن فرزندش، از لباس پوشیدن فرزندش داره تجربه میکنه، با بسیاری از اون در واقع ارزشگذاری های مادی اصلا قابل مقایسه نمیدونه. این تجربه رو ما تو پژوهشکده خانواده داشتیم و وقتی که از مادرها خواستیم که ما به ازای مثلا 2-5 میلیون تومان به شما میدیم ولی شما اجازه ندارید اولین کسی باشید که راه رفتن فرزندتون رو میبینید، یعنی اون زمانی که فرزند شما میتونه بدون هیچ گونه در واقع کمکی خودش روی پاش
بایسته
و راه بره. ببین از 384 مادر هیچ کدوم حاضر نشدن اون عدد مثلا 2-5 میلیون تومان رو بگیرن و خودشون رو محروم بکنن از اینکه اون اولین در واقع کسی باشن که این تصویر رو میبینه. ببینید زیبایی های فرزندآوری، لبخند ها، خندیدن ها، حتی عرض کنم خدمتون که اونهایی که حتی سختی هایی وجود داره که معمولا خانم ها خب این سختی ها رو بیشتر تجربه میکنن تا آقایون دیگه، شب بیداری ها و از این داستان ها، اینها همه در اون جز به جز رشد بچه و اون احساس رضایتی که یک مادر پیدا میکنه
و حتی رشد مادر
تجلی پیدا میکنه.
به این هم اشاره کنیم که در واقع مادری و فرزند آوری با وجود تمام دشواری هایی که داره و هیچ کس نمیتونه منکرش بشه، در واقع مجالی برای رشد مادر هم هست در کنار اصلا. فرزندش، اون از خود گذشتن ها، دیگری رو بر خود ترجیح دادن ها و صبوری ها، پختگی و کمال روحی رو برای آدم به وجود میاره و رقم میزنه که در واقع نمونه بارز از مراحل رشدی که برای مادر رقم میخوره. ازتون خیلی متشکرم. این گفتگو همچنان ادامه خواهد داشت در ادامه برنامه بنیان فردا. بنیان فردا را از شبکه فرهنگ بشنوید روی موج اف ام ردیف 106. برای ارتباط با اتاق فکر این برنامه شماره 30558 برای ارسال پیام کوتاه در اختیار شماست. پژوهشگران معتقدند اندیشه فرزند آوری در ایجاد آرامش و تحکیم و کارآمدی خانواده مؤثر است. بسیاری از پژوهش‌هایی که به بررسی نقش فرزند در تحکیم و بهداشت روانی خانواده پرداختند، هیجانات، افکار و روابط عاطفی با جنین در طول دوره بارداری را به عنوان یکی از عوامل در نظر گرفتند و این نتیجه را اعلام کردند که ابراز هیجان والدین در دوران بارداری به عنوان یکی از متغیرهای مهم با بهداشت روانی و کیفیت روابط همسران ارتباط دارد. درباره فرزند آوری و جوانی جمعیت و البته موانع روانشناختی آن هم کلام خواهیم بود با آقای دکتر علیرضا لاور، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده. هم کلام هستیم در این برنامه بنیان فردا. در بخش پیشین کلامتون آقای دکتر لاور اشاره کردین به این که ممکنه زوجین بخوان رفاه بیشتری داشته باشن، آسایش بیشتری داشته باشن، به این فکر کنن که حالا با هم سفر بریم، چند سالی تفریح کنیم و بدون دغدغه خوش بگذرونیم و بعد بچه داشیم. از دیگر موانع برامون بگید، مثلا چیزی که حالا شاید خیلی شایع شده بین پدرها و مادرهای تحصیل کرده زمان ما، دغدغه تربیت فرزندان هست. این که در چنین جامعه‌ای با وجود همه حجم‌های فرهنگی که هست، با وجود احیاناً انحرافات و دشواری‌هایی که وجود داره، من چطور میتونم بچه سالمی تربیت کنم؟ این خودش ممکنه یه مانع باشه برای خیلی از والدین.
ببینید، وقتی که یک کسی تصمیم میگیره که فرزنددار بشه، اصلی ترین دغدغش در واقع تربیت اون فرزندش هست. من میخوام بگم که ما به جای این که بگیم ما چون دغدغه داریم به خاطر تربیت فرزندمون و میترسیم از این که نتونیم
از پسش بر نگاییم،
آره از پسش بر بیایم، باید چیکار بکنیم؟ باید این خود این مسئله انگیزشی بشه برای این که بریم یاد بگیریم این اتفاق رو رقم بزنیم. مثل میمونه که من بگم که ببینید چقدر داره تو کشور ما به واسطه تخلفات تصادف رانندگی اتفاق میفته و خیلی ها شاید از هموطنان ما دچار سانحه بشن.
پس بهتر اصلا ماشین نداشته باشیم یا سوار نشیم.
آره پس بهتر اصلا سوار نشیم یا گواهینامه نمیگیریم. اصلا اینجور چیزی نیست دیگه. اتفاقا شما میگی که این باعث میشه که من تلاش بیشتری بکنم، اتفاقا برم گواهینامه بگیرم و قوانین راهنمایی رانندگی رو بیشتر و دقیق‌تر رعایت بکنم. این همین مثال رو ما میزنیم، میگیم حالا که یه مقدار فضای تربیت محل دغدغه خانواده ها شده که این بسیار ارزشمنده، شما برای اینکه اتفاق رو پوشش بدید باید چیکار بکنید؟ برید تمرکز بذارید، کتاب بخونید، کارهای آموزشی برید، مشاوره بگیرید برای اینکه اون مهارت ها رو پیدا بکنید.
بله.
و این مهارت ها وقتی کسب بشه بسیاری از مشکلاتی که خانواده ها الان باش مواجه هستن در واقع حل و فصل خواهد شد. من یه مثال خیلی ساده بزنم. خیلی از خانواده ها میگن که فرض کنید ما میخوایم چیکار بکنیم؟ یه فرزند رو تربیت بکنیم و میانگی روزی 2 ساعت باید برای تربیت فرزندمون وقت بذاریم. ببینید، حتما همه مخاطبین میدونن که اساسا تربیت اینگونه نیست و شما در کل روز تمام ایام دارید چیکار میکنید؟ ساعت‌های تربیت فرزندتون رو درگیر میکنید. ولی فرض کنید توی این مثال پدر مادر میگه من روزی 2 ساعت میخوام وقت بذارم برای تربیت فرزندم. سوالی که ما میپرسیم اینه که اگه فرزند دوم شما به دنیا بیاد چقدر باید زمان بذاری برای تربیت؟ اولین جوابی که به ذهن مخاطب میرسه میگه اگه من برای یه دونه فرزند 2 ساعت وقت میذاشتم، برای 2 تا فرزند باید 4 ساعت وقت بذارم. در صورتی که به لحاظ روانشناختی شما برای هر 2 تا فرزندتون
بله،
یه سیدولشی 1 ساعت باید وقت بذارید.
بله.
ببینید، یعنی میانگین تربیت مؤثر در واقع حتی به لحاظ کمی هم در واقع کاهش پیدا میکنه. و عوامل دیگه ای که حتما در واقع تو حوزه کیفیت تربیت هم میتونیم بهش بپردازیم، اثر تربیتی هم تو چند فرزندی بیشتر از تک فرزندیه، که حالا امیدوارستم که فرصتی بشه که در مورد این ساحت‌های تربیتی و روش‌ها بتونیم با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم.
بسیار خوب، از شما متشکرم. اینک آقای دکتر ابوالفضل اقبالی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر جمعیت با ما هستند. سلام عرض می‌کنم، روزگاران خوش.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان برنامه‌تون جناب دکتر لاور و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر اقبالی. درباره موانع روانشناختی فرزند آوری صحبت میکنیم. به نظر شما که در حوزه جمعیت پژوهش کردید و مطالعه، چه موانع روانشناختی وجود داره برای اینکه زوجین اقدام به فرزند آوری نکنن یا خیلی دیر اقدام کنند؟
بله، حالا یکی از مباحث جدی که در این زمینه مطرحه و در امتداد این بحثی که آیت الله و فهمودن من پیگیری میکنم این هستش که ما یه سری گره‌های ذهنی نزد زوجین داریم که این گره‌ها مشهورات اثبات نشده و بی‌مبناییست که باعث بالاخره دست و پا گیر شدن یا محتاطانه عمل کردن زوجین در اتخاذ تصمیم و فرزندآوری میشه. یکی از مهمترین اونها گره‌های تربیتی، از جمله این که مثلا میگن تربیت یک بچه آسان‌تر از تربیت چند تا بچه.
بله، به همین نکته اشاره کردن دکتر.
یه بچه با کیفیت بهتر از چند تا بچه با بدون کیفیته. مثلا ما یه دونه میاریم ولی با کیفیت تربیتش میکنیم و این بالاخره خدمت ما به جامعه میشه، در حالی که اساسا این گونه نیست. و اتفاقا حالا دکتر هم اشاره کردن تربیت یک فرزند به مراتب سخت‌تر و چالش‌های بیشتری دارد از تربیت چند فرزند. چرا؟ چون اساسا تربیت نوعی فضا سازی است، یعنی تأسیس یک فضا در خانه است.
بله.
که اون فضا اتفاقا با هم‌افزایی والدین و فرزندان به صورت مشترک ایجاد میشه و اینگونه نیستش که مثلا اگه چند تا بچه داشته باشی کار تربیتی سخت‌تر رسید. آره، مثلا چند تا بچه رسیدگی‌های زیستیشون سخت‌تره، اما رسیدگی‌های تربیتی با رسیدگی‌های زیستی به شدت کاملا و به صورت محسوسی متفاوته. لذا شما درباره تربیت فرزند یک بار این فضا رو ایجاد می‌کنید و بچه در اون اتمسفری که شما خلق کردید تنفس می‌کنه و تربیت میشه. و اتفاقا فرزند اول شما که به نوعی اون خصایل و اون صفات مورد نظر شما در درونش ایجاد شده و تربیت شده، در تربیت فرزندان بعدی معاون شما میشه و با شما هم افزایی میکنه، فرزند دوم برای بعدی فرزند. ببینید، میخوام بگم این ذهنیت غلطیست بر اساس مشهورات رسانه زدیست، متاسفانه مبنای علمی و روانشناختی نداره.
بسیار خوب، از دیگر موارد هم بفرمایید.
بله، مثلا یکی دیگه از اون مواردی که هست اینه که ما بچه‌مون، ما بلاییم که حالا بالاخره خودمون کمبودهایی رو داشتیم و بالاخره دهه 60 محدودیت‌های زیادی رو چشیدن، فرزندانمون رو نمی‌خوایم مثل خودمون عقده‌ای بار بیاریم، با کمبود بار بیاریم. نه، صبر می‌کنیم وضعیتمون که خوب شد، تونستیم براشون اتاق مجزا سیسمونی مفصل نمیدونم فلان تهیه بکنیم، اون وقت بچه دار میشیم. اقتصادی و تحولات اقتصادی کشور بدون مبناست و قابل نقده. یا باز مثلا یه شبهه دیگه یا اون گره دیگه که وجود داره اینه که حتما بچه ها باید اتاق مجزا داشته باشن و اگر اتاق مجزا نداشته باشن ما اقدام به فرزندآوری نمی کنیم. تا مثلا ببینید، میخوام بگم یه سری نکات هست.
خب به نظر شما آقای دکتر اقبالی، این دغدغه هایی که برای زندگی در رفاه فرزندان دارن والدین بجاست یا بیجاست؟
ببینید، بخشیش بجاست. بله، ما نمیخوایم سهم عوامل اقتصادی و معیشت بالاخره سختی که برای مردم در جامعه امروز وجود داره رو انکار بکنیم، اما بخشیش ناظر به ذهنیت‌های نادرست درباره رفاهه. ببینید، ما همیشه میگیم بچه اتاقت مجزا، سیسمونی مفصل، اسباب بازی فلان، در حالی که وقتی از منظر بچه نگاه میکنید، برای بچه هم اتاقی و هم بازی مهمتر از اسباب بازی و اتاق مجزاست. خب یعنی شما یک بار از منظر خود فرزند به این مقوله نگاه کن، اصلا بیا نظرسنجی کن در کل کشور از بچه های 2-3 ساله، بگو تو میخوای اسباب بازی خیلی مفصل و پروپیمون اتاق چیز داشته باشی یا نه یه خواهر و یا یه برادری که باش بازی کنی.
بله.
این نظرسنجی به شما نشان خواهد داد که بچه ها حاضرن با همدیگه با وسایل خیلی دم دستی خاله بازی بکنن، اما تنهایی رو در یک اتاق خیلی مثلا شیک و مثلا ترتمیز و فلان تجربه نکنن.
بله.
اینا چیزایی که ما ذهنیتامون از رفاه برساخ کرده و غلطه.
بله.
ما ذهنیتمون بر اساس مصرف گراییه که در دنیای مدرن رسانه زده امروز تجربهش کردیم و نمیخوایم از این مشغولات دست بکشیم و احساس کنیم بچه هامون هم همون انتخاب ها و همون اولویت های ما رو دارن، در حالی که واقعا اینطور نیست.
بسیار خوب، از توضیحات شما خیلی متشکرم آقای دکتر اقبالی و با تو خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
بله، صحبت‌های آقای دکتر ابوالفضل اقبالی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر جمعیت رو شنیدیم. آقای دکتر لاور، اگر به فرمایش‌های دکتر اقبالی توضیحی دارین خواهش می‌کنم بفرمایید تا بعد از اون بریم سراغ بحث خودمون.
بله، من فقط این نکته رو مطرح بکنم چون امکان داره برای مخاطبین این سوال پیش بیاد.
بله.
که با توجه به این که ما باید فرزندمون رو جدا بکنیم، این سن جدایی چی هست و اینها؟ ببینید، منظور از جداسازی فرزند از پدر مادر اون زمانی است که فرزند شروع میکنه اون هویت مستقلش رو پیدا بکنه و اون هویت مستقل در واقع از پایان زمان شیردهی مادر شروع میشه که شما حتما باید رخت خواب فرزند رو جدا بکنید و حد واصلش وقتی که اون فرد فرزند شما به سن ممیزی رسید باید اساساً حریم خواب و حریم خصوصیش هم رو جدا بکنید. این لزوما به معنای این که هر فرزند یک اتاق مستقل داشته باشه نیست. او باید در واقع چیکار بکنه؟ مرزبندی های حریم خصوصی و حریم عمومی رو بتونه در واقع تفکیک بکنه.
بله. حتی یعنی مرزبندی چند سالگی میشه؟
ببین، از 2 سالگی که رخت خواب کامل. بله. جدا میشه و اساساً از 4-5 سالگی باید اون حریم خصوصی حریم عمومی رعایت
خب بشه. حالا با توجه به صحبت‌های آقای دکتر اقبالی که فرمودن اینکه حتماً بچه اتاق جداگانه نباید داشته باشه، این ممکنه شبهه در ذهن مخاطبان ما ایجاد کنه.
ایشون منظورش این هست که در واقع ببین، خانواده باید اینجوری باشه که پدر و مادر اتاق خودشون رو داشته باشن. فرض می‌کنید منزل تک خوابه، خب اون اتاق خوابه برای پدر و مادر باید باشه و فرزندان برای استراحت و خوابشون شب باید در واقع چیکار بکنن؟ تو فضای پذیرایی بخوابن. این که ما لزوما بگیم که حتما باید خونه 2 خواب باشه یا 3 خواب باشه برای که هر کدوم از فرزندان ما اتاق مستقل داشته باشن، این یک تصویر اشتباهی است. میشود در واقع با منزل تک خواب هم با رعایت مرزبندی و حریم های پدر و مادر و فرزندان این مرزبندی و این هویت مستقل شکل بگیره.
بسیار خوب، متشکرم. این گفتگو همچنان ادامه خواهد داشت. متشکرم که شنونده شبکه فرهنگی. سپاسگزارم از شما که دغدغه فردای ایران و ایرانیان رو دارید. در برنامه بنیان فردا ما در کنار هم و با بهره‌مندی از حضور کارشناسان و متخصصان مختلف درباره جوانی جمعیت صحبت میکنیم. جوانی جمعیتی که برای تک تک شهروندان ایران زمین سودمند خواهد بود. آقای دکتر لاور، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده، مهمان حضوری این برنامه ما هستند و با حضور ایشان درباره موانع روانشناختی فرزند آوری صحبت میکنیم. آقای دکتر لاور، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، بسیار ممنون. تو ادامه بحثمون من این نکته رو لازم میدونم که تأکید بکنم. وقتی ما در مورد عمق و اثر تربیتی داریم صحبت میکنیم، در واقع منظورمون این هست که پذیرش فرزندان از ما یک پذیرش عمیق‌تری باشه. ببین، من اگه یه فرزند داشته باشم و میخوام فرض کنیم ادب و احترام نسبت به بزرگتر رو بهش یاد بدم، مجبور هستم که مستقیم به خودش بگم. بگم پسرم، دخترم، نسبت به بزرگترت باید مؤدب باشی، باید احترام بذاری.
بله.
و او اساسا خودش رو ذی‌نفع نمیدونه و من به عنوان پدر مادر رو چی میدونه؟ میگه اینا دنبال منفعت خودشون هستن، چون بزرگتر اونا میشن دیگه، من باید به اونها در واقع چیکار بکنم؟ احترام بذارم. ولی اگه فرزند دوم وجود داشته باشه و من به اون فرزند دوم بگم، ولی اینکه اون فرزند دوم مثلا اصلا 2 ماهش باشه، به اون فرزند دوم بگم پسرم، دخترم، شما باید احترام بزرگترتو نگه بداری، احترام خواهر بزرگتر، احترام برادر بزرگتر. من دارم اساساً نکته تربیتی میگم به پیوست این که فرزند بله. بزرگتر من نه فرزند اول من همین نکته تربیتی رو یاد بگیره.
غیر مستقیم.
یعنی غیر مستقیم و اثرگذارتر. یعنی با این فرآیند عمق اثر تربیتی هم بیشتر خواهد شد. نکته بعدی هم در واقع در ادامه این بحث تربیتی اینی که اساساً ساختار تربیتی ما تو حوزه فرزند بسیار ساختار معیوبی است. ببینید، این ذهنیت فوق‌العاده اشتباه که میگن بچه‌ها 7 سال اول باید آزاد باشن یا بچه 7 سال اول پادشاهه، این یک تصویر کاملا اشتباه است و کاملا غیر علمی. من میخوام بگم بعضی شاید استناد بکنن که آقا ما روایت داریم، اینها، اینو دقت بکنید. حتی روایت هم به سند صحیح میگه چی؟ الولد و سید سب اصلین، بچه 7 سال اول سیده، یعنی باید کرامت و عزت نفسش رعایت بشه. ولی اگه شما گفتید بچه 7 سال اول پادشاهه، نسبتش، تعامل من به عنوان پدر مادر با فرزندم که پادشاهه چیه؟ یعنی هرچی او میگه من باید بگم چشم، هرچی او میخواهد من باید فراهم بکنم. و ببینید، مقالات توزیع روانشناسی رشد و همه نظریه ها اتفاق نظر دارن روی مسئله که 70% شخصیت انسان تو 7 سال اول شکل میگیره. یعنی سازه تربیتی و سازه شخصیتی داره تو 7 سال اول شکل میگیره. من اگه هرچی بچم خواست تو 7 سال اول گفتم چشم و هر خدمتی خواست بهش دادم، او اساسا مهارت نشنیدن رو یاد نمیگیره، مهارت نگفتن رو یاد نمیگیره، مهارت مقابله با شکست رو یاد نمیگیره، مهارت مقابله با ناکامی ها رو یاد نمیگیره. و اساسا من دارم یک فردی رو تربیت میکنم که به تعبیر مرسوم لوس نونوره و این چالش ها رو داره. خب این 7 سال اول، یعنی بله. فرزند من باید اتفاقا